بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف ایشون بیانی دارن برای این که جزء الفرد در ماهیات اعتباریه معنا نداره، در مرکبات تکوینیه ما هم جزء الماهیه داریم، هم جزء الفرد داریم، هم قوام ماهیت داریم، هم قوام وجود داریم. اما در مرکبات اعتباریه به لحاظ این که فرد نداره در عالم خارج، فردی که محقق یک کلی باشه و به همون اصطلاح منطقی بگیم این کلی یوجد و به وجود فرده، لذا در ماهیات اعتباری فرد نداریم و نمیتونیم بگیم که این عمل عنوان جزء الفرد رو داره یا عنوان شرط الفرد رو داره. و صاحب منتقا اصل مطلب رو، یعنی عدم معقولیت جزء الفرد رو از کلام اصفهانی داره، منتها با یه تعبیر دیگری. ایشون این تعبیر رو کرد که ما در جزء الفرد باید لازم لاینفک را مطرح بکنیم، اونم مربوط به زمان و مکانه، اما سایر عوارض و مشخصات عنوان لازم لاینفک رو نداره، لذا نمیتونیم مثلا این ذکر دوم یا سوم رکوع رو بگیم جزء الفرده، چون از مصادیق لازم لاینفک نیست. خب عرض کردم ما این بحث رو خوب دقت کنید، چون بحث در حیات و ممات یه تقسیمه. آیا این تقسیم اصلا درسته؟ ما میتونیم در مرکبات اعتباری مثل مرکبات تکوینیه یک چنین تقسیمی داشته باشیم یا نه؟ اون وقت نکته‌ای که باز از کلمات مجموعاً استفاده میشه این است که این جزء الفرد به لحاظ این که این فرد موجد برای اون طبیعیه و این فرد محقق برای اون طبیعیه، یعنی اون طبیعت به وسیله این فرد موجود میشه، اون وقت اگر گفتیم یه چیزی عنوان جزء الفرد رو داره، این تأثیر دارد در ملاک اون فرد و اون طبیعی. وقتی میگیم این عنوان جزء الفرد داره، یا موجب ازدیاد ملاک باید بشه یا موجب نقصان در ملاک باید بشه. جزء الفرد اصلا یک چنین اثری داره و یک چنین خاصیتی داره که در ملاک موجب ازدیاد و نقصان میشه. اون وقت اگر گفتیم ماهیات اعتباری فرد نداره، یک وجودی که بگیم آقا این وجود محقق اون طبیعته، چنین چیزی نیست. در نماز بگیم آقا همین اجزا و شرایطو در عالم خارج بیار، اما اینکه بگیم این موجد و به وجود آورنده یک طبیعت نیست، در نتیجه اگر یه چیزی هم داخل در این اجزا و شرایط کردیم، نمیتونه در فرد یا در طبیعت از حیث ملاک تأثیر گذار باشه. و در نتیجه باید بگیم آقا در اعتباریات ما چیزی به نام جزء الفرد نداریم. اجازه بدید من دنبال کنم، بالا مجال میدم برای فرمایشتون. خب حالا انشاءالله روی این اشکال خوب فکر کردید. خود مرحوم اصفهانی جوابی داد که گفتیم صاحب منتقا میگه این جوابش تجاوز از الفاظ نداره و معنای محصلی نداره، اما ما دیروز توضیح دادیم که نه، این بالاخره یک راهی رو مرحوم اصفهانی درست کرده، از راه کمال و طبیعه و فضیلت و طبیعه که بیایم بگیم آقا جزء الفرد در اعتباریات این موجب کمالش که میشه. یعنی اگر شارع یه چیزی رو جزء قرار داده و موجب کمال یه طبیعتی بشه ولو این فرد برای اون طبیعت نباشه، این عنوان عرض میکنم که جزء الفرد رو پیدا میکنه. خب اینجا ممکنه اولین مطلبی که به ذهن بیاد همین بیاد که خب آقا ما در اعتباریات داریم حرف میزنیم، در اعتباریات، و کسی بیاد به مرحوم اصفهانی بگه خب آقا چرا شما آمدید مباحث تکوینی و مباحث فلسفی رو آوردید اینجا، یه قاعده منطقی آوردید که الحق و ان الکلیه طبیعی موجودن به وجود افراده، بعد میاد میگه تو امور اعتباری ما فرد نداریم، بعدم که میگید فرد نداریم میگید جزء الفرد دیگه غیر معقوله. لقائلن یقول که خب آقا اینا رو بذارید کنار، الان ما در میدان اعتباریات هستیم، شارع یه چیزی رو به عنوان نماز اعتبار کرده، اجزایی رو فرموده اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم، اینو فرموده نمازه. خب وقتی اعتبار کرده دیگه مسئله آسون میشه. بیایم بگیم خب اگر شارع یه چیزی رو به عنوان جزء الفرد آورده، اینجا در ملاک این فرد و طبیعت دخالت داره، اگر نیاورده او دیگه دخالت نداره. به نظر من خود مرحوم اصفهانی توجه به این مطلب داره، ایشون در همین راه حلی که داره میاد مطرح میکنه میگه آقا جزء الفرد یعنی چی؟ ببینید شما یه وقت میاد میگه قال نماز مرکب از تکبیرات الاحرامه، رکوع، سجود، تشهد، اینا رو میگه جزء نمازه. خب کسی تو اینا که بحثی نداره، اینا میشه اجزاء نماز، هر جزئی اگه درش اخلال به وجود بیاد نماز محقق نشده. شرط اینم که طهارت اینم روشنه. حالا ما میخواییم در مقابل این اجزا و شرایط یه چیز دیگهی درست بکنیم به نام جزء الفرد. خب این جزء الفرد یعنی چی؟ یعنی یه چیز یه جزئی باشه، مثل رکوع امر نداره، ولو اگر مثل رکوع امر داشت خب این در اعداد سایر اجزا قرار می گرفت. مثل رکوع امر نداره و از اون طرف هم ما می خواهیم بگیم که این تأثیر در غرض اون کلی که این سلات داره داره. خب این چطور میشه؟ چجور؟ خب شارع اگر یه جزئی تأثیر در اون غرض داره بیاره در اعداد رکوع و سجود قرار بده، اونم متعلق امر قرار بده. اگر نداره و الان شما میگید این تأثیر، یعنی این امر نداره، خب نباید پس تأثیر در اون غرض هم داشته باشه. یعنی اگر ما مسئله رو از دید اعتباری هم بخواهیم نگاه کنیم، رو بیان مرحوم اصفهانی به مشکل برخورد میکنیم الا از راه همین فضیلت و کمال بیایم جلو، بگیم آقا مراد از جزء الفرد این است که چیزی که در کمال یک مرکب اعتباری دخالت داره، همین اندازه و امرم نداره. ولی باز عرض کردم باز مشکل هست، یعنی ولو ایشون راهی رو داده و جوابی رو در اینجا مطرح کرده، اما میخوام عرض کنم خوب جزء الفرد رو تصویر کنید، بلافاصله تو ذهنتون نیاد که خب آقا اینا امور اعتباریه، امور اعتباری خفیف المعونه است، بحثی نداره. نه، شما اگه شارع جزئی است در اعداد سایر اجزا، خب بیا در اعداد سایر اجزا قرارش بده. اما اگر یه جزئی در اعداد سایر اجزا نیست، دیگه جزء الفرد حتی به نحو اعتباری هم مشکله. بله؟ حالا اجازه بفرمایید، نه هنوز بحث داریم، من میخوام اطراف قضیه در ذهنتون قرار بگیره، حالا حرفایی رو میخوام عرض بکنم. اون ببینید شما فرمودید برای من پیامکم دادید، اون نقشی نداره. ما در این بحث قائل به اصالت الوجود بشیم، قائل به اصالت الماهیه بشیم، فرقی نمی کنه. عرض می کنم ببینید عبارت مرحوم اصفهانی، خود مرحوم اصفهانی هم از عبارتش استفاده میشه تو این بحث. چه ما بگیم آقا این عوارض از عوارض اون طبیعت و ماهیت اصالت الماهوی بشیم، چه بگیم روح حکمت متعالیه از عوارض وجود تشخص مساوق با وجود اصالت الوجودی بشیم، چه یه چیز مرکب از این دوتا، اینا هیچ نقشی در این بحث که الان ما داریم نداره. اون چه که هست این است که مرکب اعتباری فرده که موجد و ایجاد کننده یک طبیعت نداره. در تکوینیات زید که موجود شد، میگیم آقا با این زید طبیعت الانسان موجود میشه، اون طبیعی انسان یوجد و به وجود حاضر فرد. اما چنین معنایی رو به قول خود ایشون این تعبیر رو داشتن، میفرمودن الفردو به حسب تحلیل العقلی مرکبون من طبیعه و مشخصاتها. الان شما این نمازی که در عالم خارجی نمیتونیم بگیم آه یه طبیعت نمازه، یه مشخصات فردیه یه نمازه، نمیشه اینو گفت. حالا ولی اینکه زیادم این غلط رو به کار میبرن، اما نمیشه بگیم که آقا این هم طبیعت و صلاته هم یک مشخصات فردی است، این یه مرکبی از اجزای اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم شما دارید میارید. چی بازه نجا نیست دیگه؟ نه میگید اینجا یک مرکبی رو شارع از اول، مثل اینکه شارع اگر یار بگه یه امر بسیطی رو انجام بده، فقط فرض کنید که بیست قم مثلا، خیلی خوب این دیگه مرکب هم که نیست. خب وقتی میگید میستید، اینجا میگه من طبیعت ایستادن رو دارم ایجاد میکنم در ضمن این فرد. ببینید بله یه عنوان کلیه نه طبیعت. ما عرض کردم اون چه که شما مثل اینکه ما الان میگیم عنوان طلاب مثلا، عنوان طلاب اینطور نیست که بگیم آقا این طلابی که الان اینجا هستن محقق اون عنوانن. محقق این عنوان نیست، ما یه عنوان رو آوردیم برای این قرار دادیم. یه مرکبی رو شارع درست کرده، اولش تکبیره، آخرش هم سلامه، اسمش هم گذاشته صلات. اما این مرکب دیگه طبیعت نداره، ماهیت نداره. بگیم اون ماهیت در ضمن این نمازی که زید در این ساعت داره میخونه داره موجود میشود، اینا نیست. چی؟ عنوانه؟ بله. اون نه، خود فعل خارجیه، خود فعل ان الصلات یعنی صلات خارجی، نه عنوان. این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. عرض میکنم بید اگه دقتی کنید، یعنی دقت ایشون واقعا به جاست. و اصلا گفتم شما میایید در تقسیم، یعنی آخوند آمده در تقسیم جزء الماهیه درست کرده، میگه رکوع جزء الماهیه است، بعد میاد جزء الفرد میخواد درست کنه. خب میگیم آقا فارق بین جزء الفرد و جزء الماهیه چیه؟ چرا شما میخواید بگید قنوت جزء الفرد است اما جزء الماهیه نیست؟ ذکر دوم و سوم جزء الفرد است اما جزء الماهیه نیست. میگن امر نداره. این تو در حیز اون امر وجوبی که به صلات تعلق پیدا کرده این نیست. نیست اما از اون طرف میخوایم بگیم این جزء هم در ملاک اون کلی دخالت داره. از اون ور میخوایم اینم بگیم، میخوایم بگیم وقتی قنوت میاد نماز درجه ملاکش بالا میره، ذکر رکوع و سجده درجه ملاکش بالا میره. بین این دوتا گیر کردیم، از یه طرف بگیم امر نداره، از یه طرف هم میخوایم بگیم ملاک او رو بالا میبره. میایم میگیم آقا این جزء الفرده. خیلی خوب، اون وقت اینجا یه برهان وجود داره. برهانش این است که آقا چجوری این جزء میتونه ملاک اون رو بالا ببره؟ در صورتی میتونه ملاک او رو بالا ببرد که این فرد لباس برای اون کلی باشه، این فرد اون کلی رو ایجاد کرده باشه. الان حالا مثل اون قسم اخیر که حالا میگیم اگر یه چیزی اجنبیه به قول مرحوم آقای خویی قدس سره از سایر اجزائه، میگیم آقا این تأثیری در ملاک بقیت الاجزا نداره اصلا. میگیم آقا اگر دوتا، یعنی اگر یه عالم یه جا نشسته یه جاهل بیاد کنارش بنشینه، این جاهل هیچ تأثیری در این عالم ازدیادن و نقصانن نداره. خب اما شما میخواید جزء الفرد درست کنید. جزء الفرد یعنی میگید یه جزئی میخوام بیارم به میدان، اون امر مرکب بهش تعلق پیدا نکرده اما از این طرف در ملاک اون مرکب میخواد اثر بگذاره. این میگن نمیشه. این اگر واقعا فرد برای اون بود این تأثیر و تأثیر معنا داشت، امکان داشت. اما وقتی این فرد برای او نیست این میشه کل حجر فی جنب الانسان. پس دیگه ما چیزی به نام جزء الفرد نداریم. جامعه یعنی چی؟ جامعه مفهومه، مفهوم که قابلیت ملاک نداره. باید یک فردی، عرض کردم باید یه فردی بیاد کلی رو ایجاد کنه. بگیم وقتی کلی رو ایجاد کرد اینم جزء و از عوارض این فرده، پس در ملاک اون کلی میتونه تأثیر داشته باشه. اما وقتی فردی که ایجاد کننده کلی نداریم این جزء چطور میتونه در ملاک او تأثیر بگذاره؟
ترکیبی
نه نداره همچین مطلبی. نه عرض میکنم نداره مرحوم اصفهانی چنین مطلبی. حالا عرض کردم آقای جهادیان ذهنتون رو اون اختلاف فلسفی نبرید، الان ذهن شریفتون رو ببینید. من بخوام این عرض بکنم چی سبب شده مرحوم محقق اصفهانی بیاد این اشکال رو مطرح بکنه و بگه جزء الفرد معقول نیست در اعتباریات. البته میگه فی لا یخلو عن اشکالن، مثلا بخواد بگه این محل به صورت واضح ما نمیتونیم بیایم بگیم که آقا خب شارع میخواد جزء قرار بده مثل رکوع و سجده قرار بده، اما قرار نمیده میخواد بگه در ملاک اونم اثر داره، این جمعش مشکل میشه. اجازه بدید من یه مقدار جلو برم. اجازه بفرمایید. ببینید این اشکال و باز این راهی که خب حالا راه خود اصفهانی چیه؟ ایشون میگه ما بیایم از راه کمال این طبیعت اعتباری وارد بشیم، یعنی بگیم آقا شارع میگه من با این اجزا اون ملاک اصلی برای من محقق میشه. خوبا این دقت کنید اینا رو، اما این جزء نمیاد ملاک رو کم و زیاد کنه، ملاک سر جای خودشه، اما کامل میکنه، یه فرد کاملشه. ببینید به نظر من ایشون اینجا این رو میخواد بگه. یه وقتی هست که میگیم که آقا نبود این ملاک رو کم میکنه، میگه نه ملاک نماز چه قنوت باشه چه نباشه ملاک نماز هست، اما نماز با قنوت کماله. این یعنی یه فرد کاملتره، اما فرد کاملتری که نه اینکه باز اون ملاک وجوبی رو بخواد تغییر بده، این موجب ازدیاد در کمالش میشه. ملاک وجوبی سر جای خودش باقیه. به بیان دیگر تو این مرکبات اعتباریه یه ملاک وجوبی داریم ما، بودن قنوت نبودن قنوت این ملاک وجوبی رو دستش نمیزنه، اما وقتی قنوت میاد این میشه یک فرد کامل از اون نماز بدون قنوت. فقط میفرمان ما جزء الفرد رو با این بیان میتونیم تصحیح بکنیم. و یه عبارتی داره ایشون، این عبارت رو اون حتما دقت کنید، فتزه ان اعتبار المشخصیه، یعنی ایشون خوب توجه داشته که آقا کسی نهید بگه آقا اینجا بحث اعتباریاته. چون عرض کردم بعضی از آقایون که مطالب اصفهانی رو نمیفهمن بلافاصله میگن آقا ایشون فلسفه رو با اصول و با منقول خلق کرده. نه، یه خورده باید تأمل کرد تو عبارت ایشون. ایشون میاد تا میرسه به اینکه خیلی خوب شارع اعتبار کرده این قنوت را، ایشون میگه حالا این اعتبار مشخصیت علی ای وجه هو ان الشارع لم یأخذه فی حیز طلب الوجوبی ولم یکن مما یفی بالغرض، در اون غرض لزومی مولا هم دخالت نداره، بل انما ندب الی لکونی کمالا للصلاة فالصلاة المشتملة علی افضل حیث انها اکمل. خب امام رضوان الله تعالی علی نه یعنی هم عنوان، هم عنوان مراد دیگه هم عنوان میشه. بله نیست. بله 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 بله، ولی کاملترین کاری به اون ملاک لزومیش نداره. اینو میخواد بگه کاری ولم یکنی مما یفی به اون غرض لزومی، این باید کنار عبارت اصفهانی رویش بلغر از لزومی. بی جامع مقولی مفهوم کلیه، مفهوم کلیه، ولی خب خود آخوندم که قبول داره، خود آخوندم قبول داره در نماز و حج و اینا ما یک ماهیت ذاتی و حقیقی که نداریم که، همش اعتباریه. عرض میکنم که خب امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب مناهج که من تلقی شخصیم این است که امام این مناهج را آقایون به عنوان متن درسی نوشتن، یعنی قلم امام در مناهج با قلمشون در، عرض میکنم که سایر کتبشون خیلی تفاوت داره. به این بحث که رسیدن، اولا عنوان رو دقت کنید، در جلد اول مناهج صفحه 174 میفرمان فی تصویر جزء الفرد فل مرکبات الاعتباریه، یعنی دیگه اون حق مطلب رو مشخص کردن با این عنوان. شما الان تو خود عبارت کفایه تو ذهنتون میاد آخوند مجرد یه تقسیمی رو داره ارائه میده، که البته این تقسیم خب ثمره داره، ثمراتش هم بیان خواهیم کرد، ولی هیچ این مطلب ازش بر نمیاد که آیا آخوند میخواد بگه در مرکبات اعتباری هم جزء الفرد ممکنه، معقوله، همین مفروض گرفته آمده جلو. ولی امام میفرماید فی تصویر جزء الفرد فی المرکبات الاعتباریه. ایشون اول برهان، یعنی کلام مرحوم اصفهانی رو خیلی با یک بیان روان دقیق ذکر میکنن، میفرماید در مرکبات حقیقیه الماهیتو توجدو به وجود افرادها، این در مرکبات حقیقی است، اما در مرکبات اعتباری این چنین نیست. ایجاد ماهیت به وجود معنا نداره، معقول نیست. ما تو مرکبات اعتباریه ما هستیم و نفس الاجزا. میگم آقا چی دارید؟ چاره چی فرمونده؟ فرمونده عملی انجام بده، اولش تکبیر آخرش تسلیم، یه اجزاییه دیگه. بیایم بگیم این اجزا موجده و ایجاد کننده یک طبیعت معقول نیست. این رو بیان میکنن. بعد میفرمان به نظر ما بعضی از مرکبات اعتباریه چون یک هیئت خاصه داره و این مرکب متقوم به اون هیئت خاصه است، اینجا ما میتونیم جزء الفرد رو تصویر کنیم. و به عبارت اخرى در جواب از اصفهانی میفرمان اون مرکبات اعتباریه‌ای که هیئت خاصه ندارد، مثل حج، حج مرکبی است اما هیئت خاصه نداره، اونجا فرمایش شما درسته، اونجا ما چیزی به نام جزء الفرد نمیتونیم داشته باشیم. اما مرکبات اعتباریه‌ای که دارای یک هیئت خاص است، مثل خود صلات، صلات دارای یک هیئتی است که در ضمن یک مواد خاص باید محقق بشه. اجازه فرمایید آقای برزگر بخشید. می‌فرمایند که اینجا ممکن است که بگیم آقا یک اجزایی قوام برای این هیئته، جزء قوام این هیئته، رکوع، سجده، تشهد، قیام، اینا جزء قوامشه، اما یه سری امور ممکن است نقش در فضیلت این هیئت داشته باشه، کمال این هیئت. یه قانون اینجا ایشون مطرح میکنن، میفرماین که الحسن مرهون و تناسب. حالا این شاید در جای دیگه هم باشه یا خودشون مثلا این تعبیر رو ابداع کردن، الحسن مرهون و تناسب. میگن حسن در هر جای مرهون تناسبه. یه خط خوب مرهون این است که این حروف با هم تناسب داشته باشه. یه ساختمون خوب تناسب باید داشته باشه. ممکنه یه جزئی در تناسب این هیئت نقش داشته باشه. و بعد میفرماید قنوت همینطوره. قنوت اون هیئت صلاتی رو متناسبتر میکنه. لذا ولو قنوت جزء ماهیت نماز نیست، حالا ماهیت تسامحی داریم میگیم، اما جزء الفرد به اعتبار اینکه اون هیئت را متناسب میکنه. خب من به نظرم این جواب فرمایش امام باز روحش همون جواب اصفهانیه، یعنی بحث رو برو رو کمال، منتها با این بیان، ولی یه بیان دیگریه، اما این روحش برمیگرده به اینکه آقا ما قنوت رو که میگیم جزء الفرد نه جزء المرکب، جزء الفرد نه جزء الماهیه، این به این اعتباره که در کمال این هیئت نقش داره و در نتیجه مرکبات اعتباریهی که دارای هیئت نیستن مثل حج، اونجا دیگه ما جزء الفرد درش نداریم. خب عرض میکنم که خب حالا نتیجه گیری چی میشه؟ الان بالاخره در اعتباریات ما یا جزء الفرد رو بپذیریم یا نه؟ من به نظرم میرسه این بیان امام خیلی دقیق تر، عرض کنم روحش همون روح کلام اصفهانیه، بیان بسیار متین و عقلایی هم هست در امور اعتباری. میگم آقا امور اعتباری که دارای هیئت هست، ما میگیم این جزء این فرد خارجی که آمد موجب ازدیاد تناسب در هیئت میشه. اگر شما ذکر رو، حتی در ذکر رکوع هم، ذکر رکوع هم همینطوره، وقتی دو تا سه تا چهار تا شد، این موجب تناسب و ازدیاد تناسب در هیئت میشه. وقتی موجب تناسب در او شد، ما به این اعتبار میگیم جزء الفرد. این بیان به نظر من بیان خوبیه و ما با این بیان ما میتونیم بیاییم جزء الفرد در اعتباریات تصویر کنیم. ببینید عرض کردم مشکله اینه که ما میگیم این جزء امر نداره، یک مما یفی بالقرزم نیست، در اون قرز اصلی دخالتی نداره، این چه رکوب چه قنوت باشه چه نباشه در اون قرز اصلی دخالت نداره، اما حالا یا به فرمایش اصفهانی در کمال این طبیعت یا به فرمایش امام در حسن این هیئت این نقش داره. به همین اعتبار ما میتونیم جزء الفرد رو تصویر کنیم، ولی اگر این بیان رو نداشته باشیم آیون میگیم ما هر جزئی یا جزء نماز هست یا نیست، اگه نیست دیگه کل اجنبی میشه، فرقی نمیکنه دیگه. چی آقا؟ نه، شارع معین میکنه جاش رو، ولی شارع میگه من این جزء رو در اثناء نماز میخوام. این تعقیبات روی این بیان، تعقیبات هم حالا بنابر تعقیبات که جزء الفرد نیست، اون جزء اون فعل فرده، جزء اون فعل واجبه، هر چیزی که عنوان جزء الفرد پیدا کرد، خود ذکر رکوع مثلا، تعداد ذکر رکوع، اینا جاش مشخصه، اما معذالک جزء الفرده. ببینید ما باید یه فارقی بین خود رکوع و ذکر دوم، یا فارقی بین ذکر اول رکوع و ذکر دوم چیه بالاخره، که ذکر اول جزء نمازه، اخلال عمدی به او موجب اخلال به نمازه. اما جزء دوم سوم اگه فاسدن هم کسی عمدن بیاره موجب اخلال به نماز نیست. باید این رو تحلیل معقولش رو داشته باشیم، تحلیل عقلیش، به همین بیانی که ذکر شد. حالا بحث دیگری که بعد از این پس در اینجا ما نظر اون همون نظر مرحوم امام که عرض کردم روحش همون کلام مرحوم اصفهانیه. چی؟ چرا؟ حالا اونم داریم، عرض میکنم. حالا اینجا یه بحث این است که آیا این جزء الفرد ما میتونیم دو نوع داشته باشیم، بگیم جزء الفرد واجب یا جزء الفرد مستحب، یا نه اگر جزء الفرد رو در اعتباریات ما قبول کردیم منحصر به جزء فرد مستحب میشه، ما دیگه جزء الفرد واجب نمیتونیم داشته باشیم. حالا باز اینجا فرمایشات صاحب منتقا رو ببینید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.